ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آلمان به ایران هشدار داد آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله ور نکند. حزب الله اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در نوار مرزی با لبنان را از بین برده است. رؤسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی از پیگیری قتل داریوش مهری و همسرش صحبت کردند. دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریقی دیگر شعله ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر به شبکه خبری الجزیره گفته بود اگر اسرائیل وارد غزه شود و تلاش‌ها برای عدم گسترش جنگ شکست بخورد، ایران نمیتواند تنها نظاره‌گر این وضعیت باقی بماند. در همین حال اعلام شد که صدر اعظم آلمان قرار است این هفته برای مذاکره در مورد بحران جاری در خاورمیانه به اسرائیل و مصر سفر کند. گروه حزب الله لبنان اعلام کرد تمام دوربین‌های نظارتی اسرائیل در 5 نقطه مرزی را از بین برده است. به گزارش اسوسییتد پرس، درگیری و آتشباری باری ارتش اسرائیل و حزب الله از زمان آغاز جنگ اخیر با حماس تا کنون دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است. حسن فضل الله، یکی از اعضای حزب الله و نماینده مجلس لبنان، گفته است اقدامات بعدی این گروه به اتفاقاتی بستگی دارد که در غزه روی خواهد داد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، روز دوشنبه تاکید کرد که ایجاد جبهه جدید جنگ در جنوب کشور به نفع هیچ کس نبوده و مردم توان تحمل جنگی دیگر را ندارند. به گفته سخنگوی دولت، ابراهیم رئیسی در واکنش به خبر قتل داریوش مهری و همسرش وحیده محمدی فر به بخشای انتظامی و امنیتی ایران دستور داد تا با جدیت به بررسی این اتفاق بپردازند و نتیجه را به مردم اطلاع دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هر چه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه. اینها هم میتونه کمک بکنه به آرامش مردم، هم از اون طرف اگر نشه افراد سودجو سوء استفاده میکنن.
از سوی دیگر وزیر کشور هم اعلام کرد نیروی انتظامی همه جدیت و تلاش خود را به کار گرفته تا قاتلان یا قاتل مهری و همسرش را پیدا کند. و سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرد شمار مظنونان پرونده قتل داریوش مهری و همسرش وحیده محمدی فر به 7 نفر رسیده و همه آنها نیز دستگیر شدند. سعید منتظر المهدی همچنین گفت بالغ بر 4000 خط تلفن مورد رصد قرار گرفته تا قاتلان شناسایی شوند. با گذشت بیش از یک هفته از حمله مرگبار گروه حماس در اسرائیل و پاسخ نظامی این کشور در نوار غزه، بسیاری نگاه‌ها به سوی تهران دوخته شده. اینکه قدم بعدی ایران در این بحران چه خواهد بود و تا چه در پی عمیق‌تر شدن این بحران در خاورمیانه است؟ آیا تهران به طور مستقیم درگیر این بحران خواهد شد و یا از نیروهای نیابتی خود مانند حزب الله برای این منظور استفاده خواهد کرد؟ و در میانه این بحران چه آینده‌ای میتوان برای نوار غزه و ساکنانش متصور بود؟ برای یافتن پاسخی برای این سوالات، هانا کاویانی از رادیو فردا، نظر رازیمت، تحلیلگر مطالعات ایران در دانشگاه تلاوی و انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل را جویا شده است. ارزیابی آقای زیمت درباره اقدامات دیپلماتیک تهران و سفرهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بشنوید.
So it really depends on the question what exactly was he wanted to do.
بستگی داره که دقیقاً چه کاری می‌خواست انجام بده. برخی از ارزیابی‌ها حتی در داخل اسرائیل اینه که ایران واقعاً می‌خواد این تقابل گسترش پیدا کنه و اونها می‌خوان حزب الله به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان کرانه باختری هم به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان شبه نظامیان طرفدار ایران به جنگ بپیوندند. بنابراین اگه این هدف سفر بوده، من مطمئن نیستم که او موفق به انجام این کار شده باشه، زیرا باید منافع متفاوت اجزای به سلاح مقاومت رو در نظر داشت. من شخصا معتقدم و ارزیابی خودم اینه که در حال حاضر ایران واقعا نمیخواد این تقابل رو بیش از پیش گسترش بده. اگه به ایران بستگی داشت، ایران البته نمیتونه این کار رو بکنه. بهترین سناریو توقف رویارویی در حال حاضر بود، در حالی که اسرائیل بسیار ضعیف تلقی میشه و حماس هنوز تقریبا هیچ بهایی رو پرداخت نکرده، به ویژه در مورد رهبری و توانایی هاش. اما باز هم فکر میکنم ایده اصلی سفر اون قبل از هر چیز تلاش برای گسترش هماهنگی بین اعضای به اصطلاح محور مقاومت و شاید تلاش برای تعیین خطوط قرمز مشترک بود که اگر اسرائیل از این خطوط عبور کنه منجر به دخالت مستقیم حزب الله بشه. من فکر میکنم در این مرحله مهمترین هدف ایرانیا اینه که سعی کنند از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. البته فکر نمیکنم اونها به این هدف برسن. نکته دوم، تلاش و هماهنگی بین اعضای محور مقاومت برای داشتن یک برنامه مشترک در آستانه مراحل بعدی رویارویه و البته تلاش برای اینکه ایران رو به عنوان طرفی جلوه بدن که برای رهبری این تلاش ها در راستای متحد کردن جبهه ها اقدام میکنه.
یعنی به نظر شما تهران این چنین منطقی رفتار میکنه؟
من شخصا فکر میکنم ایرانی ها خیلی منطقی هستن. این منطقی بودن اونها رو معتدل نمیکنه. این باعث نمیشه که اونها بر اساس نوعی ایدئولوژی انقلابی عمل نکنند. اما من فکر میکنم که اونها منطقی عمل میکنند. من فکر میکنم اونها درک میکنند که اگر این رویارویی حتی بیشتر بشه میتونن هزینه ای هم بپردازن.
منظورتون اینه که فهمیدند که این رویارویی به یه سطح و نقطه رسیده که اگه بیشتر از این پیش بره ممکنه خود و قلمروشون هم درگیر بشه؟
فقط خودشون نیستن. من فکر میکنم که اونها باید خودشون مشخص کنن که خط قرمز کجاست که پس از اون ممکنه توانایی خود رو برای داشتن هر نوع نفوذ در صحنه فلسطین از دست بدن. اما مشکل اینه که در صورت موفقیت اسرائیل برای شکست حماس، از نظر من ایران با یک موزل بسیار مهم روبرو خواهد شد، زیرا از یک طرف باید کاری انجام بده، به خصوص پس از اون هشدارهایی که در چند روز اخیر از سوی ایران آمده بود که اگر به جنایات جنگی خود ادامه دهید ما باید کاری انجام دهیم. اگر اونا کاری انجام ندن مطمئنن اونها رو ضعیف نشون میده و ممکنه این عرصه رو ببازن. اما اگه در این مرحله تصمیم به مداخله عمدتاً از سوی حزب الله داشته باشند، چون بعید میدونم ایران از داخل خاک خودش موشک پرتاب کنه و احتمالاً از حزب الله برای درگیری استفاده کامل خواهد کرد، رویارویی با اسرائیل رو افزایش بدن. اما در این صورت ممکنه بازوی استراتژیک مهمتر خود که حزب الله رو از دست بدن. بنابراین فکر میکنم مطمئن نیستم که خود ایرانی ها هم حالا میدونن که اوضاع چطور پیش خواهد رفت و اونها همچنان در تلاش هستند تا به این تقابل پایان بدن. فکر نمی کنم که موفق بشن و پس در چند روز یا چند هفته آینده اونها باید دوباره به این هماهنگی ها ادامه بدن و ببینن که بهترین زمان، در صورت وجود بهترین زمان، چه وقتی است تا با وادار کردن اسرائیل به درگیری بیشتر فشار مضاعفی بر اسرائیل اعمال کنند که مثلا در دو جبهه درگیر بشه.
اسرائیل چطور؟ آیا فکر میکنید زمان اون فرا میرسه که اسرائیل مستقیماً در قبال ایران عمل بکنه یا به نوعی پاسخ به حمایت تهران از حماس یا ستایش عملیات اونها رو بده؟
باید بگم که بعید میدونم اسرائیل مستقیماً با ایران برخورد کنه، اگرچه امروز صداهایی در اسرائیل شنیده میشه که من مطمئن نیستم صداهای مهمی باشند. اما در اسرائیل صداهایی وجود داره که میگن شاید بتونیم از این فرصت برای هدف قرار دادن مثلا تأسیسات هسته‌ای در ایران استفاده کنیم. اما من فکر می‌کنم در حال حاضر بحث اصلی در اسرائیل درباره ایران نیست، بلکه درباره حزب الله و این تنش که ما می‌خواهیم بیشتر تلاش‌های خودمون رو در برخورد با حماس در غزه متمرکز کنیم یا می‌تونیم هر دو رو انجام بدیم و هم در جنوب و هم در شمال درگیر بشیم. اما این هزینه خواهد داشت. ما می‌دونیم که حزب الله چه کاری می‌تونه با جبهه داخلی اسرائیل انجام بده. می‌دونیم که ارتش اسرائیل توانایی مقابله با دو جبهه رو داره، اما این کار آسون نخواهد بود و ممکنه به قیمت استفاده نیروی زمینی و هم نیروی هوایی در غزه باشه. ما از حمایت ایالات متحده و پشتیبانی ایالات متحده برخورداریم، اما باز هم بحث در حال حاضر اینه که آیا ما باید دوباره تلاش کنیم تا تمام توجه خود رو علیه حماس متمرکز کنیم یا اینکه چاره دیگه ای نداریم و ما دیگه نمیتونیم تلاش‌های محدود حزب الله رو برای درگیر شدن با اسرائیل با تمام اون حملات کوچک اما جدی در بخش شمالی اسرائیل تحمل کنیم و ما باید از این فرصت برای اقدام علیه حزب الله استفاده کنیم. بنابراین فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که آیا اسرائیل در مقطعی باید در این موضع تجدید نظر کنه و سعی کنه جبهه دیگه‌ای در شمال باز کنه. من فکر نمی‌کنم الان مستقیماً درگیر شدن با ایران در دستور کار اسرائیل باشه. شاید در مقطعی اسرائیل ممکنه فکر کنه باید از آمریکا بخواد که مشارکت کنه. اما من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها بخوان این کار رو انجام بدن.
گفتگوی بود با راز زیمت، تحلیلگر مطالعات ایران در دانشگاه تل‌آویو. اما لغو مراسم اهدای جایزه به یک نویسنده زن فلسطینی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت صدای صدها ناشر و نویسنده در جهان را بلند کرده که از این نمایشگاه به دلیل خاموش کردن صدای فلسطینیان انتقاد کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بیش از 350 ناشر و نویسنده اغلب نامدار جهان در نامی سرگشاده از لغو مراسم اهدای جایزه به یک نویسنده زن فلسطینی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، بزرگترین نمایشگاه کتاب جهان، انتقاد کرده و نوشتند که این نمایشگاه مسئول است تا در این دوران ترسناک و پرشقاوت برای نویسندگان فلسطینی و مطرح شدن افکار، احساسات و ادبیاتشان فضا ایجاد کند، نه اینکه راه را بر آنها ببندد. ماجرای اعتراض این بیش از 350 نویسنده جهان به موضوع لغو شدن مراسم اهدای جایزه به آدانیا شیبلی، رمان نویس فلسطینی تبار است، چرا که او قرار بود روز 20 اکتبر، یعنی همین جمعه پیش رو، جایزه ادبی آلمان لیبراتور پرایز یا همان لیترچر پرایز آلمان را دریافت کند. لیت پروم اهدا کننده این جایزه در معرفی خود میگوید که برجسته کردن آثار ادبی و نویسندگان زن در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و جهان عرب تمرکز این نهاد در دهه‌های گذشته بوده است و افزوده که اکنون به دلیل جنگی که به وسیله حماس آغاز شد و میلیون‌ها نفر در اسرائیل و فلسطین بر اثر آن در رنج هستند، تصمیم گرفته که در زمانی مناسب این مراسم را برگزار کند. اما روزنامه گاردین در گزارشی از لیت پروم نقل کرده که به تعویق انداختن مراسم اهدای جایزه در یک تصمیم مشترک با آدانیا شیبلی گرفته شده، حالانکه نماینده ادبی این نویسنده به گاردین گفته است که این تصمیم با رضایت او گرفته نشده و تاکید کرده که آدانیا شیبلی در صورت برگزاری مراسم از فرصت برای برجسته کردن نقش ادبیات در این دوران دردناک و پرشقاوت بهره می‌برد. رمان آدانیا شیبلی 3 پیش به زبان انگلیسی با نام ماینر دیتیل یا جزئیات کوچک منتشر شد که لیت پروم آن را اثری منسجم خوانده که از آنچه درگیری‌های خشونت‌آمیز بر سر مردم می‌آورد می‌گوید. رمان دارای 2 بخش است. یک اتفاق واقعی که به تجاوز به یک دختر بادیه‌نشین و قتل او به وسیله سربازان اسرائیلی در سال 1949، 74 سال پیش می‌پردازد، و دومین بخش در مورد یک زن جوان اهل رام الله است که تلاش می‌کند در این باره اطلاعاتی به دست آورد. گاردین نوشته که این رمان در آمریکا نیز نامزد جوایز ملی کتاب و همچنین جوایز بین المللی کتاب شده است. اما بحث برانگیز شدن کتاب به نوشته این روزنامه تا بدانجا رسید که اولریش نولر، روزنامه نگار آلمانی، هیئت داوران این جایزه ادبی را در اعتراض به انتخاب این کتاب ترک کرد. گاردین به نقدی بر این کتاب در روزنامه چپگرای تاز اشاره کرده که انتقاد کرده که در این رمان کوتاه همه اسرائیلی‌ها قاتلان و متجاوزان ناشناس هستند، حالان که فلسطینی‌ها قربانیان اشغالگران مسموم و سرخوش. به نوشته گاردین، نقدهای مطلوب‌تر نشان می‌دهند که تصویرسازی شیبلی از سربازان اسرائیلی تنها با سبک متمایز ادبی او سازگار است و غریبه آلمرت کامو را به ذهن متبادر می‌کند.
گزارشی بود از الهه روان شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.